بسم الله الرحمن الرحیم. چون انسان یک روحیه خدا شدنی داره، دوست داره خدا بشه و این روحیه بی نهایت طلبی در همه زمینه ها، در قدرت، در لذت، در آگاهی، در خلقت، در قدرت تصرف در عالم، این روحیه رو خداوند متعال در انسان قرار داده برای اینکه این انسان جز با خدا سیر نشه و میل به خدا پیدا بکنه. ولی وقتی آدرس این بی‌نهایت طلبی خودش رو غلط بهش میدن یا غلط خودش برداشت میکنه، بی‌نهایت طلبیش رو کف این دنیا دنبال میکنه، میشه موجود طغیانگر. انسان اساساً فطرتاً خوب آفریده شده، ولی چون بی نهایت طلبه، همه این خوبی ها رو به سرعت میخواد، همه این خوبی ها رو اگر فقط جلوی چشمش ببینه توی دنیا میخواد، و اگر خبر از عالم بالا و عالم معنا نداشته باشه، این بی نهایت طلبی او که اتفاقا اصلی ترین خصلت وجود اوست، این رو تبدیل میکنه به طغیانگر. حضرت آدم سر بی نهایت طلبی از ابلیس فریب خورد، گفت هل ادلک علی شجره الخلد. خلد یعنی جاودانگی، یه منظر بی نهایت طلبیه. یا مثلا هر کسی وارد بهشت میشه، در قرآن مکرر آمده، به او گفته میشه با این مزامین، فدخلوها خالدین، داخل بهشت بشید در حالی که دیگه اینجا مخلدید. خلود یک وجه روشن بی نهایت طلبی انسان هست و برخی بزرگان معاد رو از طریق همین بی نهایت طلبی ثابت میکنن. میگن چون انسان بی نهایت طلبه و خدا انسان رو اینجوری آفریده، جاودانگی طلبه، پس قطعا ما تا جاودانه هستیم، اصلا نمیشه این پاسخ نداشته باشه. خب این بی نهایت طلبی وقتی از مسیر خودش ارضا نشه، میشه طغیان. یک کمی که دارایی پیدا میکنه، طغیان میکنه. قول دادیم امروز یک کمی درباره طغیان گفتگو کنیم. قرآن کریم میفرماید ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، تا خودش رو مستغنی ببینه طغیان میکنه. دو جور میشه جلوی این طغیان انسان رو گرفت. هر دو روش رو هم خدا استفاده میکنه، منتها روش اولش بیشتر برای ما کارایی داره. یک انسان رو محتاج میآفرینه. روایتش رو یه روز برای شما قرائت کردم. انسان ها چون محتاج همدیگه هستن، جلو طغیانشون گرفته میشه. حالا یه نکته ظریفی رو من به شما عرض بکنم. نسبت به هر کسی هم، نسبت به هر طیفی از فامیل، نسبت به هر گروهی از همسایه، همکار، نسبت به هر کسی به صورت خاص آدم طغیان کنه، یه برو بابا بهش بگه بارا بابا تو اصلا خدا میچرخونده. تو مقدرات معمولا اینجوریه، محتاج اونش میکنه شما رو، محتاج همون تا رو رو کم کنه. یعنی شما مستغنی احساس کنی از هر کسی خودتو، از هر چیزی مستغنی خودتو احساس بکنی، دقیقا از همون ناحیه احتمال هست که ضربه بخوری. لذا میفرماید هیچ دوستی رو دور نریز، هیچ دعوایی رو به آخر نرسون. یک وجه کوچولوی طغیانه. خدا انسان رو با احتیاج طغیانش رو میگیره. آقای به خانومه میگه بابا تو نمیفهمی که، ای حرف میزنی الکی، نظر میدی. حالا چهار تا نظر غلط هم ممکنه خانومه داده باشه توی مقطعی. دقیقاً همین آقای رو خدا دچار یه نفهمی میکنه و خانومش رو دچار یه فهمیدگی، تا روی این آقا رو کم بکنه. چون خدا یکی از کاراش رو کم کنیه، نمیدونم این صفت خدا رو کجا نوشتن، ولی این رو کم کردن این کارشه. تکوینن، تشریعن، تقدیرن رو کم کنی کارشه. تشریعن چجوری؟ صلات تنزیهن عن الکبره، تشریع کرده نماز بخونید برای اینکه از تکبر منزه بشه روح. این تشریعیه دیگه، این دستور داده. وقت تکبر میفرماید از تکبر و رأس و طغیان، تکبر در رأس طغیانه. وقتی میفرماید تکبر زائل بشه یعنی طغیانت گرفته میشه، هیکل آدم هم رو سجده میگذاره. یعنی سجده اصلا هیچ کس تو اون لحظه عکس یادگاری نمیگیره از خودش، چون خیلی برای انسان سنگینه این حالت. رکوعش هم سنگینه، چه برسه به سجده. سجده بدتره و دو تا هم باید اجرا کنید تو هر رکعت. معلوم میشه اصل سجده است، همونجوری که فرمودن رکوع دستگرمیه برای آماده کردن روح. یه شکسته، یه دونه شکسته، بعد دیگه سه چهار تا دیگه شکست میخوره توی وضع بدی. اصلا انسان هیچ وقت دوست نداره تو اون حالت باشه. میگه من با فیزیکت هم باید کار کنم رود، چون اصلا تو تکبرت اصلا دست خودت نیست آخه بنده من. نماز تشریعاً برای کنترل طغیان انسانه. بعد تقدیرن هم مقدر میکنه نسبت به هر کی احساس استغنا میکنی، که بعد نسبت بهش طغیان میکنی دیگه. برو بابا بچه، برو بابا، مثلا دقیقا برت میگردونه میگه ببین من غلط کردم. خدا کارش اینه. و تکوینن هم که ما رو محتاج کرده به خیلی چیزا. حتی از امیرالمومنین علی علیه السلام پرسیدن این انسان چرا فیزیکش اینجوریه که، ببخشید دیگه دارم میگم صریح، باید بره دستشویی. صریح‌تر اونا پرسیدن بوی بد و اینا. امیرالمومنین فلسفهش کنترل طغیان انسان، ولی خدا براش کاری نداشت سیستمای دیگه طراحی کنه. همچون که تو بهشت هم چیزی اصلا نیست، کنترل طغیان انسانه. طغیان چیزی نیست که ما بگیم که نداریم و اینا و اینا. طغیان یه اسم جامع برای همه حالتهای بد انسانه، مثل تکبر. تکبرم رأس و طغیانه. مثلا حسادت، دیدید تو این کتاب های اخلاقی یه فهرستی از صفات بد میارن، در واقع این صفات بد همه جلوات یک حالتن، اینا هم عرض نیستن. مثلا حسادت همون تکبره در روابط بین دو نفر تو جریان رقابت. وقت اگر اون طغیانه گرفته بشه اینجا هم تو روابط، تو رقابت دچار حسادت نمیشه. چند تا چیز نیست. آقا تکبر مقابل ولایت اولیاء خدا موجب ولایت گریزی میشه یا حسادت؟ نه، هر دوش دو جلوه، دو حالت یک حقیقته. وقت اصل اون حقیقت رو هم میشه اسمشو گذاشت طغیان. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، این کلمه کلیدی کلی شامل همه موارده. خدا دو تا راه داره برای ما که جلو طغیانمون رو بگیره. یکیش عمومیه، بعد این عمومی رو نسبت به همه داره. حالا یکی از موارد این راه عمومی که تقدیریه، تکوینی ها رو شاید این کمی قبلا صحبت کردیم، یه بار یه روایت مفصلی رو خوندیم. تشریعی ها هم که شما خودتون میدونید، مثلا روزه گرسنه میکنه آدمو، ضعف 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 ضعف، میگه میخوام بهش حکمت بدم. حکمت در اثر چیه؟ در اثر اخلاصه. آقا ما میخوای مخلص کنی چه انقدر ضعیفمون میکنی؟ فرما تو همه بدبختیاتو از قوی بودنت، از توهم قوی بودنت گرفتی. یکم ضعیف شو ببینیم چی میشه بالاخره. با گرسنگان میگه میخوام تو درد گرسنگان رو بفهمی. اینم دوباره همه جلوات روزه میبینید ضدیت با طغیانه. دیدی تو ماه رمضان دیگه حالا هیچی رو نداری، مخصوصا بیفته تو تابستون که دیگه حسابی حالا آدم گرفته است، کارم آدم کنارش بکنه دیگه چه شود. همه رو شما اینجوری ببینید، خدا میخواد حال ما رو بگیره. همینجا روزه بخونم براتون. یکی از راه‌های قشنگ خدا برای گرفتن طغیان ما میدونید چیه؟ سید و شهدا است. اصلا شهید طغیان آدم رو میگیره، آدم روش کم میشه، میرن مزار شهدا میفتن. یه عده از طلبه ها رفتن اینجایی که مستا رو میگیرن، موقع رانندگی مست کرده داره میزنه در و دیوار، خب دستگیرش میکنن، نمیرن تو خونه که مست بگیرن. وقتی که نتیجه داره ضربه اجتماعی میخوره، تو آمریکاش هم میگیرن، همه پلیسای دنیا در ممنوعه در حالت مستی رانندگی کردن، میگیرن میبرن، دکتر، مهندس، همه جور آدم. بعد اومدن گفتن آقا خب آخه اینا رو ما شلاق بزنیم چی کار کنیم؟ نمیشه که. بعد دیگه اصلا با همه چی بد میشه. درست حکم خدا معلومه ولی قاضی امکاناتی داره. یه دست طلبه ها رفتن چیکار کردن؟ گفتم آقا مستقیم ببرید سر مزار شهدا. سر مزار شهدا روایت حکایت اون شهدا رو کنار مزارش خوندن. چه تحول عظیمی تو خیلی از افراد پیش اومده، الان برای خودشون مجمع دارن. شهید آدمو میزنه زمین، تکبر آدمو میزنه زمین، آدم مقابل شهید قیافه نمیگیره. سید و شهدا دیگه آخرشه. لذا میگن که جلسه روزه زیاد برید. بابا این که دیگه خیلی خوبه که میری جلسه روزه. حالا ممکنه کسی بره جلسه روزه آدم نشه؟ بله، پیغمبرم دیدن آدم نشدن، خود سید و شهدا هم دیدن آدم نشدن. بله اونا استثنان، آدم معمولی فرو میریزه، مخصوصا اون وضعیتی که امام حسین تو کربلا پدید آورد. کل عاشورا نیمی از کربلاست، بلکه کمتر، بقیه عاشورا، نیمه پنهان و سنگینتر عاشورا کتک خوردن بچه های حسینه. اصلا داغون میکنه آدم. عاشورا تمام شد، یه روز بود، 30 روز بچه ها چقدر باید طاقت بیارن؟ این سنگینه. شهدا که زجری هم نکشیدن، خود خود امام حسین فرمود شما درد شمشیر فردا احساس نخواهید کرد، ولی نفرمود بچه ها درد تازیان احساس نخواهند کرد. حسین ما رو زدی زمی، اصلا داغون زینبیم، داغون بچه هاتیم. سید و شهدا اینا اون راه های میانبر خداست. این چی آقا؟ این تکوینی که نیست، تقدیری که نیست، مقدر کنه برای آدم روی آدم کم بشه، تشریعی هم کنی، این یه چیزی فوق این حرف هاست. ولائیه، محبت به ولی خدا کلن تکبر آدم رو میگیره. یعنی راه های خداست برای اینکه طغیان آدم رو بگیره. ببینید دوستان من، تاریخ رو وقتی آدم مطالعه میکنه یه چیزی غیر از این آموزش های عمومیه. وقتی آدم میره متن تاریخ رو میبینه، بعثت پیامبر اکرم و موفقیت رسول خدا در بنیانگذاری امت اسلامی، بنای عظیم و رفیع دین با چی بود؟ اگه گفتید با محبت خودش. صریحا نوشته هر کی مسلمون میشد بلا فاصله این احساس رو در خودش پیدا میکرد که من شدیدن این آقا رو دوست دارم، الان بگه بمیر میمیرم براش. بعد رسمنم مثلا پیمان عقبه دوم، از مردم مدینه که آمده بودن سر محبت خودش جون دادن برای محبت من پیمان گرفت. الان اینا رو تو کلاسای اصول عقاید که نمیگن که. پیمان عقبه دوم دیگه شعب ابی طالب و محاصره رو داشتن میکشتن پیغمبر اکرم رو، بعد حضرتشون دیگه حضرت ابو طالب رو هم از دست داده بودن و حضرت خدیجه رو از دست داده بودن و واقعا تو اوج غربت مردم مدینه که پارسال یه 12 تاشون مسلمون شده بودن اومده بودن 70 تا بیشتر مسلمون شده بودن، گفتن آقا بیا مدینه. حضرت فرمود شما قول میدید جانتون رو فدای جان من بکنید؟ اصل ماجرا این بود. بعد پیمان گرفت از جان خودتون برای بچه های منم میگذرید، انقدر منو دوست دارید یا نه؟ نه اینکه بخواد دوست داشتن خودش رو تحمیل کنه ها، دوست داشتن پیغمبر اتفاق میافتاد. 2-3 تا داستان ترور هست برای رسول خدا که یک کسانی با چه کینه ای اومدن پیغمبر رو بکشن. یه چشمه معجزه پیغمبر نشون داد به هر کدوم، اینا متحول شدن و خودشون حس خودشون اونجا نقل کردن. مشترک حسشون این بوده یه دفعه احساس کردم این مردو اینقدر دوست دارم که اگر بگه خودتو بکش پدرتو بکش برای من گوش میدم. یه جوونی بود کینه داشت، بعد از فتح مکه تو غزوه حنین گفت من ایشونو میکشم. جزو به زور مسلمون شده ها بود، با فتح اسلام آورده بود، توی جنگ همجوری شمشیر گرفته بود و آماده که بره جلو. رسول خدا بدون این که بهشون نگاه کنن فرمودن جوون برو برو، اینجا الان موقعیته. حالا دارن هدایت میکنن دیگه. بعد این نمیرفت، گفت میرم، در حالی که میخواست فرصت پیدا کنه خود پیغمبر رو بزنه و در بره. رسول خدا دید نمیره، فرمود من بهشت رو برای او میخوام، او مرگ منو میخواد. همینجوری در جا متوجه شد که رسول خدا متوجه شده، متحول شد، یعنی ایمان آورد. بعد میگفت اونجا پیغمبر اگه میگفت پدرتو بکش میکشتن، اینقدر عاشقش شدم. این آدم بعد اصلا سیر و سلوک نمیخواست، بلافاصله عاشق میشد. یکی دیگه توی مکه داد میزد یکی نیست زن و بچه منو سرپرستیشو به عهده بگیره، من خیالم راحت بشه برم پیغمبر رو بکشم. منو میکشن دیگه، فوقش منو میکشن. یه نفر اومد گفت من خانواده تو سرپرستی میکنم، خانواده داری منو قبول داری؟ گفت قبول دارم. بریم کنار حجرالاسود به من قول بده. طرف چقدر رزل بیچاره عقده‌ای، اینجوری میخواد پیغمبر رو بکشه، انتحاری. اومد تو مدینه و شناسایی کرد که کی رسول خدا تو مسجد تنهاست. بالاخره سر موقع رفت داخل، رسول خدا رو به قبله، همون رو به قبله فرمود کاری داری با من؟ گفت نه هم اومدم برای عبادت. همون داره نزدیک میشه، فرمود اون شمشیر چیه زیر لباست گذاشتی؟ گفت حمایلمه، همرام هست. نزدیک میشه، رسول خدا فرمود پس اون عهدی که کنار حجرالاسود گرفتی اون رفیقت اون چی بود؟ خب خودش نوشته دیگه، میگه یه دفعه نشستم زمین، بعد میگه یه دفعه دیدم اینقدر شدید این آقا رو دوست دارم. ما فکر میکنیم که بحث محبت اهل بیت یه چیزیه که پیغمبر از مردم خواسته، مثلا اضافی، یا نه این شعاع محبت خودشه. سید الشهدا دیروز روز عاشورا میگفت آیا من بچه دختر پیغمبر شما هستم یا نه؟ یعنی اصلا همین کافیه منو نکشید. دوستان من ببینید، الهی دورتون بگردم، حالا شما که قربون صدقتون هرچی برم شایسته است، ولی برنامه ریزان تعلیمات دینی کشور اونا رو باید من قربون صدقشون برم. انسان، میدونید شما داری با انسان صحبت میکنی، انسان چیزی که جلو طغیانش رو میگیره محبته. عشق آدم رو ذلیل میکنه. آدم مقابل معشوقش افتاده میشه. بعد بناء اسلام بر محبت پیغمبره. پس ما باید محبت پیغمبر تعلیم بدیم. بعد گفتن میخوایم ازت تشکر کنیم، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی، بچه های منم مثل من دوست داشته باشید. یعنی این در واقع، چون بچه منه دیگه، انتظار خیلی انتظار طبیعیه. اون تا این محبت شدید نبود. حضرت زهرا میومد تو مسجد صحبت میکرد، همه میزدن زیر گریه. برای چی میزدن زیر گریه؟ خب دوستش دارن ایشونو، پیغمبر رو دوست دارن. میگفت من دختر پیغمبرم، میزدن زیر گریه. خب بلند شید دیگه، ببین اونقدر نبود دیگه، ببین یه حدی انتظار داشته باشید از این محبت کم. ولی بنیان این ساختمان رفیع بر محبت بود. تاریخ اسلام ها غالبشون، حالا من به یه دلیلی یه پژوهشی مجبور شدم انجام بدم، یه دوره تدریس داشتیم، غالبشون به این موضوع کاری ندارن. داره که واقعیت صحنه اینه. الان شما الان اعتقادی اومدید تو این جلسه نشستید، خدا وکیلی نه، محبت حسینه ثوابش اومدید، خدا وکیلی خود دل خودتو ببین دیگه، یا مثلا حاجت شما رو آورده، واقعا اینجوری نیست، دلت نمیاد نری مجلس حسین، حالا نه اینجا هر جای دیگه. محبت، محبت به ولی خدا. وقتی این محبت به ولی خدا طغیان آدمو میزنه، وقتی خدا و اولیاءشو محبوب قرار داده تا جلو طغیانو بگیرن، خیلی ساده. حالا من تو پرانتز صحبت کنم دیگه، ابی نداره. امام و رهبری هم محبتشون الان سرمایه اصلیه که تو دل عده‌ای هر چقدر هست. ما تو جبهه میدیدیم دیگه، اون وقتی که لحظه ای که آدم جون میده، اون موقع خودشونشون میده. وصیت نامه های شهدا، یکی 4 مرتبه از امام حسین حرف زدن، آمار گرفتن از 200 خورده هزار وصیت نامه شهید. به طور متوسط، حالا یکی 4 تا گفته، یکی 3 تا گفته، یکی 2 تا گفته، متوسط تو وصیت نامه شهدا 4 مرتبه از سید الشهدا، کربلا، عاشورا حرف زدن. به طور متوسط یکی 4 مرتبه هم از امام و رهبری صحبت کردن. اون زمان میگفتن رهبر امام بود دیگه، امام گفته تمام میشد دیگه. محبت درسته میوه اعتقاده، ولی بعضی وقتا ریشه اعتقاده. اول دوستش داره، مثل حمزه سید الشهدا دوست داشت پیغمبر رو، بعد ایمان آورد. و کم نبودن اینجوری، شخصیت خود پیغمبر جذاب بود. یه کافری از بنی ربیعه وقتی پیغمبر رو دید اصلا به هیچ چیش نگاه نمی کرد، می گفت با این میشه عرب و خورد، این آقا دست هر کی باشه باش میتونه عرب و بخوره. اصلا کاری به منطق و ایمان و این حرفا نداشت. مسلمان هم نشد آخر سر. چند تا راه داره خدا برای اینکه جلوی طغیان ما رو بگیره. در مرتبه اول، 1، ما رو تکوینن نیازمند آفریده، نیازمند همدیگه، نیازمند دستشوی رفتن، نیازمند غذا خوردن، نیازمند او. بعدم میدونی دیگه تکامل انسان با پیر شدنه، نیازمندتر، فرتودتر. انتظارش چیه؟ میگه متواضع‌تر دیگه، بی طغیان‌تر. یعنی ما چقدر جوونیم، بچگی رو که کم کن، 10 سال فوقش جوون باشیم دیگه، بعدش دیگه میریم به سراشیبی. حالا دیگه خودتون یه مقدارمون وسط نگهداری. مثلا تیم فوتبال عمر فوتبالیست چقدره مگه؟ جوونی رو نشون میده دیگه. کمتر به 30 سال برسه مثلا دروازه‌بان چیزی باشه. که خیلی رو خودش کار کنه به زور خودش رو بالا نگردشته. بعد میره رو به ضعف. یکی راه تکوینه. بعد انتظار داره خدا از ما ضعف در خودمون دیدیم طغیانمون رو کم کنیم. بعد خدا میفرم بعضی وقتا ضعف گذشته ما رو هم به یادمون میاره. میگه آخه تو چی بودی آخه؟ پس فردا هم چی خواهی شد؟ آخه چرا انقدر قیافه میایی؟ یعنی از ما انتظار دارن طغیانمون با ضعفمون گرفته بشه. یکی دیگه چی بود؟ دستوراتی میده به ما که ما طغیانمون گرفته. اقامه نماز طغیانمون رو میگیره. بعد این پول انفاق، انفاق هم خیلی موثره. تو میخوای با پول قدرتمند بشی، میاد جلو وای میسه میگه مقدارشو بده، میگیره ازت، خمسشه، زکاتشه، ولی طغیان آدم نمیذاره این پول داده بشه. پولا رو که میدی، صدقه رو که میدی، انفاق رو که میکنی، یعنی کوتاه اومدی، داوطلبانه از اون قدبازی دست برداشتی، از اون قدرت طلبی دست برداشتی، یه ذره قدرت تو دادی رفت. بعد حالا دیگه تشریع احکام دین چجوریه، از آداب فردی تا آداب اجتماعی، اینا همه همین کارو میکنن. بعدش هم میاد با تقدیر. دوستان من، این بحثو با این قسمت شروع کردیم که خدا میبینه شما کجا طغیان داری. مثلا حالا با برگردیم به تقدیر، میفرماید خدا توفیق خیلی از عبادت ها رو به بنده خودش نمیده، چون میده میدونه اگه بده این دوچار عجب میشه. عجب یه جلوه طغیانه. میگه من عجب تو چی کار کنم؟ به همین مقدار نماز بخونی بسته، بچه خوبی هستی. الان بزنی نماز شب و بالاخره یه کوبیده اضافی و نمیدونم سالاد و دسر و اینا، دیگه نمیشه تو رو جمع کرد. ببینه آدم خوبیه، بهش توفیق عبادت نمیده، بعد اینم هی قصه میخوره. در روایت هست تو توحف العقول نمیذاره نماز صبح بلند شه، نماز صبحش قضا میشه، میگه خاک بر سرم. تو نماز میخوندی اینجوری خاک بر سر نمیگفتی؟ گفت میشه کسی با گناه بره بهش؟ فرمود بله، در روایت گناه میکنه، آدم خوبیه، وجدان داره، من دیگه آدم نمیشم. آدم شدن به این از بین رفتن این طغیان است، زدی خودتو. اینا تقدیرهاییست که خدا برای ما داره. حالا تقدیر خودتون رو میتونید تغییر بدید، حالا تا اونجایی که خدا حکمتش باشه. شما قول بده پول داشته باشی مغرور نمیشی. اون ماشاءالله نجار دیروز قصهشو گفتم، خدا دید پول بهش بده کوچه ها سفره بندازه پایه است، بهش داد دیگه. گفت بیا یا پول بهت میدم سفره کوچه بنداز. میگه هر سال، میگفت هر سال روزه میگیریم آخر سر میکشه به کوچه، میده بهش. به یکی هم میگه نه ببین تو روزت هم نمیخوام، نظرم نده، تو نمیتونم بعد جمعت کنم، ببین بی خیال. مقدرات خودش آدم ممکنه، حالا 100% نیست چون مقدرات خیلی پیچیده است، ولی یکی از عوامل تعیین کننده در مقدرات طغیانه. تصریح شده تو روایات طغیان نکن با گرفتاری. میفرمان لعلهم یتزرعون، ما با بأسا و زرع اینا رو گرفتیم تا تزرع کنن. بعد بعضی ها بدبخت ها توی بدبختی هم تضرر نمی کنن. میبینه ها آقا خدا زده، ببین نه اینکه تو آدم بدی بودی، به هر حال خدا زده، الان باید تضرر کنی. نمیاد این کارو نمی کنه. راه دیگرش هم ولایته. ولایت رو محبوب قرار میده تا ما چیکار کنیم؟ تضرع کنیم. ببخشید، حال تضرع هم میشه ولی ولایت رو محبوب قرار میده، به اضافه مظلوم قرار میده، مظلوم قرار میده یه کشته دیگه. محبوب و مظلوم دیگه آخرشه. کسی با حسین دست از طغیان بر نداشت، بی خیال، ولش کن. الان شما میتونید راحت، آیت الله خونساری برادر طیب رفت پیشش، گفت آقا طیب چاقوکش شده، ما خانوادمون اینجوری نبوده، نصیحتش کن. گفت اینجوری که تو تعریف میکنی و زندگیشو اینا، من کاری مثلا نمیتونم. گفت چیکار کنم آجا؟ بالاخره یه راهی. گفت ببر کربلا ببین اونجا کنار ذریح امام حسین گریه میکنه. بردش، میگه تا اونجا هم غافل بود. دم در حرم میخواستیم وارد بشیم، گفتم صبر کن اذن دخول بخونم. ادخلو یا مولای، دیدم داره عشق میریزه. تو حیات صدای گریهش بلند شد. کنار ذریح دیگه مثل مادر بچه مرده گریه کرد. بهش گفتم که بیا به خاطر حسین دست از غم بردار. برداشت، تموم شد دیگه. غم کشی تو کارش نبود، رئیس لاتای تهران و بازار تهران بود، ولی دیگه طغیان نمی کرد. حاجی جاودان یه قصه ای رو ازش برام میگفت. میگفت یه بار یکی از کسانی که قبلا باش خورده حساب داشت، این زیر علم بود، اومد یه تیغی کشید به شکم این. اونا هم میزدن، به قصد کش نمیزدن که، میزدن حساب شده میزدن هم دیگر رو، ولی خب این شدید زد و بلند شد و نوچه هاش جمع شدن و گرفتنش و گفتن دیگه کشته طیبونو. گفت ولش کنید، به حسین قول دادم دیگه دست به همه نزنم. طغیانشو گرفت. کسی اومد آدم میبینه نسبت به امام حسین طغیان داره، نعوذ بالله، آدم باید بگی که تموم کارش. البته بازم خوب منتظر بشیم، شاید یه روزی حسین زمینش زد. یه روزی زمین به معنای این که افتاده حال شد. من چی بگم آخه؟ حالا ببینید نتیجه این حرف که دیگه نمیدونم چقدر برسیم، مهمترین نتیجه طغیان چیه؟ مهمترین نتیجه طغیان اینه که فهم آدم مختل میشه. همین دیگه، نمیفهمه، درست نمیفهمه، غلط میفهمه. وقت میبینی داره مدداهی میکنه، روز مثلا روزه میخونه، حالا من ندیدم روزه خون ندیدم، ولی مدداه دیدم، مدداهی میکنه، سینه میزنه، تیکه به نظام میندازه. تو مجلس امام حسین هم اومدی و اینجوری هستی، آخرشه. که امام رضا میفرماید ممن ینتحل و مودتنا، از کسانی که ادعای محبت ما رو دارن در آخر الزمان فتنه هایی به پا میکنن شدیدتر از فتنه دجال. دجال همه ادیان آسمانی باش آشنان، مظهر منحرف کردنه. میفرماید کسانی ادعای محبت ما رو دارن فتنه هایی درست میکنن آخر الزمان شدیدتر از فتنه دجال. خب نگران شدن، گفتن خب اینا رو چجوری بشناسیم؟ و حسین حسین هم میکنه، چجوری اینا رو بشناسیم؟ اینا چیکار میکنن؟ فرمود دوستی میکنن با دشمنان ما، دشمنی میکنن با دوستان ما، برو بشناس. فهمه دیگه نیست. مظلومان جهان اگه بفهمن ما اینجا مثلا مداح داریم، این انقلاب اسلامی عامل نجات مظلومان جهان که با قدرت هم داره میره جلو، امید مظلومان جهانه اینو داره میزنه ها، یعنی شبانه روز ذکر لعن میگیرن برای نابودی این تیپ افراد. خب متاسفانه تو روایت داریم دیگه، روایتی که من هیچ وقت صریحا سعی میکنم نخونمش، فرمود فتنه های آخر الزمان برای منافقین شیعه است. شیعه منافق داره مگه؟ بله. هر موضوعی بازار پیدا کنه مشتری قلابی هم پیدا میکنه. تو چه جور اومدی؟ چه خیلی دیگه روزه امام حسین اما چشمت باز نشد؟ خیلی واضحه، اینقدر ائمه خدا به شیعیان درباره فتنه آخر الزمان هشدار دادن. علما در جلسه هستن، خودتون اهل علمید، نسبت به هیچی اینقدر هشدار ندادن، به حدی که مثلا نسبت به دنیا نمیدونم حب مقام، بگو حب مال، خیلی چیزا، بی نمازی، عرق خوری، نمیدونم هیچ. اصلا عادتشون شد می نشستن پیش ائمه هدا، از پیامبر اکرم شروع شد، از آخر الزمان. خب فتنه آخر الزمان چی میشه؟ موضوع بحثشون بود. آقای بهجت گله میکرد ما چرا موضوع بحثمون ظهور نیست، نمیشینیم دوره هم در مورد اینکه کی ظهور میشه، چجوری این اتفاق میفته صحبت کنیم. حالا دیگه روایتاش متعدد هست. رسول خدا استراحت میکردن، چند نفر از اصحاب با حضور امیرالمومنین در مورد آخر الزمان صحبت میکردن، یک کمی غیر دقیق حرف زدن، حضرت بلند شدن نشستن و بودن نه اینجوری نیست. زمان رسول خدا چون افق دیگه، ظهور افقه، فرج افقه، یه امتی افق نداشته باشه حرکت نمیکنه. ازش صحبت میکنن دیگه، امیرالمومنین جور صحبت میکنه، خطبه قدیر جور صحبت شد در زمان همه امامان ما، چجوری صحبت شد در مورد فتنه های آخر زمان. یه نفر نشسته بود کنار امام صادق علیه السلام، گفت آقا خیلی شما میترسونید از فتنه های آخر زمان، خب چی کار کنیم اون موقع؟ گمراه بشیم چی؟ سی نمیزنه با چشمای باز برای امام حسین، ضد امام حسین. ای خدای من، چه آدم عاقبت خودش میترسه. ما طغیان نکنیم خودمون. تعبیر آقای بهجت در مورد ابن ملجم اینه، یک عمر پروانه امامش بود، بعد امامشو به قتل رسون. این دیگه صحبت آقای بهجت دیگه، من از خودم در نیاوردم کسی بگه تو از کجا میدونی پروانه بود و اینا و اینا. به امام امیرالمومنین وقتی آقا بهش گفت تو آخر سر منو میکشی، گفت تو تمام دنیا عزیزترین کس پیش من تویی. یعنی دارم میگم با محبتم میشه طغیان کرد. طرف گفت آقا شما خیلی ما رو میترسونید از فتنه های آخر الزمان. خب چجوری اون موقع تشخیص بدیم؟ حضرت پرده خیمه رو تو صحرای منا بودن بالا زد، آفتاب اومد تو، فرمود این چیه؟ گفت آفتابه. فرمود نه دقیق نگاه کن شاید اشتباه بگم. گفت نه دیگه این واضحه دیگه، آفتابه دیگه. گفت نه دقت کن. گفت آقا جون آفتابه این. فرمود حق از باطل آخر الزمان اینقدر روشنه. طغیان چیکار میکنه؟ میزنه فهم آدمو. واضحات، مبرهنات، بدیهیات، طغیان دیگه. نمیفهم. یه کمی این ورتر صحبت بکنیم. به خدا ما آدمای خوب، خیلی خوب دیدیم رفتن مسئول شدن در طول این 40 سال دیگه، ما جز پیرمردا داریم محسوب میشیم، یا یه ذره غرور مسئولیت گرفته، به همون مقدار فهمش کم شده. قبلش بهتر میفهمید، بعدم بدون مسئولیت باز بهتر میفهمه، میره اونجا نمیفهمه. این من نمیدونم چی میشه، خیلی راحته دیگه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، تا خودشو مستغنی میبینه فهمش کم میشه. بلا فاصله تا یه قدرت امضا میبینه تشخیص راهبردیش از بین میره، بعد توفیق عملش از بین میره. خدا میفهم من نمیذارم این کار مردم رو را بندازه. آ خدا ول کن تو رو خدا، آخه ببین مردم لنگن، اسلام مسلمین، آبرو اسلام، اینا این حکومت بالاخره اسلامیه، آن مردم چه گناهی دارن؟ خدا میگه به من چه؟ من که گفتم قبلا من یتق الله یجعل له مخرجا، این تقوا، این داره بیا کار همه لنگ میمونه. چیکار باید کرد که مسئول طغیان نکنه؟ یکی از راهاش اینه که بگو کلا مسئول کم داشته باشیم. خیلی منطقیه. راهش نیست بر مسئول نظارت بگذاری، اون جواب نمیده زیاد، دولت کوچیک بشه. تا میگی میگه نئولیبرال ها هم میگن، نئولیبرال ها میگن دولت کوچیک بشه، کارتل ها و تراست ها بزرگ بشن، ما میگیم مردم قوی بشن. یه زمان یه عده این حزب مشارکت را مینداختن، الان لالمونی گرفتن رهبری، چند سال دارن هی میگن مشارکت مردم افزایش بده کنه، مشارکت مردم افزایش بده. آقا یه اطلاعیه بده بگو آقا خوبه، بگو حرف ما رو داری میزنی. آقا از اول میگفتن، ولی حالا مثلا به همین دولت آقای رئیسی میرن تو مردم، اما این کافی نیست، باید مشارکت مردم رو افزایش بدن. مشارکت مردم رو افزایش پیدا کنه، جلوی چی میگیرن؟ طغیان رو، طغیان مسئولین. هر یه قانونی، یه مدیر، یه قدرت، یه امضای طلایی، یه طغیان، دیگه نمیتونه این کار شهر رو درست کنه. از من یادم دانشجو بود بهتر میفهمید، الان چند تا پست پله پله رفته جلو دیگه نمیفهمه. میفهمه، فهم راهبردی نداره، اولویت ها نمیتونه تشخیص بده. حالا تاریخ قضاوت خواهد کرد، اینکه امام عارف بود، اینکه آقا نفسش پاکه، اینکه آقا فهم راهبردی قوی دارن، چون هر شب دارن جلو طغیان رو میگیرن، سجده هاشون جدیه، توسلاشون جدیه. این خیلی مهمه. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، تا طغیان بکنه دیگه نمیفهمه. همه در مورد شهید سلیمانی میگن هوش راهبردی بالایی داشت، طغیان نداشت. اینا بحث های اخلاقی، الان شما فکر میکنی؟ بگید نیست؟ بله؟ نیست؟ بحث اخلاقی نیست؟ اینا بحث های وجود انسانه، این بحث ها بحث های تعلیم تربیتیه، این بحث ها بحث های روانشناختیه. مقدار فهم با مقدار طغیان، با مقدار ما یه کتابچه ای ازمون بچه ها تنظیم کردن تحت عنوان تکبر پنهان، بیشترش مال اینه که تکبر پنهان وقتی در درون انسان باشه، همون درصد از فهم آدم که آیه روایت ها رو جمع کردیم گفتیم اینا رو بخون، بعد ببینیم از کجا باید فهم گیرت بیاد. خب راه دیگه، چند تا راه گفتیم تا حالا برای گرفتن طغیان؟ چهار تا دیگه. بله، راه دیگه معرفته. این راهو علامه طباطبایی در تفسیر المیزان فهم اختصاصی مال دین اسلامه، ادیان گذشته سطحشون اینقدر بالا نبود که اینو، همین بحثی که ما دیروز داشتیم، بفهمیم انتم الفقراء الالله، این طغیان ما رو بگیره. ایشون چه مثالی میزنه؟ انا لله، ما مال خداییم، بفهم مال خداست، دستت نداده، مال تو نیست. فعلا مال تو باشه، نه فعلا دست تو باشه. بعد ایشون میفهمن این انا لله اختصاصی دین اسلامه، همون حرفی که دیروز داشتیم میزدیم. پس یه راه از بین بردن طغیان انسان معرفت، معرفت رو باید مرور کرد. معرفت با دانایی خیلی فرق میکنه، دیدی دیگه، به عرفا میگن اینا عارفن، نمیگن اینا عالمن. به خیلی ها میگن عالمن، اما به عرفا میگن، یعنی عمیقا جا افتاده براش. بعد برای اینکه یه چیزی عمیقا جا بیفته انسان خیلی باید مرور کنه، باید زحمت‌های عملی بکشه. بعد دیگه اینجوری عرفان عملی برای همین میگن. خب اینا نصف صحبت بود، نصف دیگه صحبت که دیگه وقتم تموم شد در مورد اینه. اینا مال سطح اول، همش سطح اول گرفتن طغیان انسان این چیزاست. فقر تکوینی، اون تواضعی که ضدیت و تکبری که دستورات دین تشریعی نماز عبادت میاره، اون ولایت و محبتی که طغیانو میگیره، اون تقدیراتی که خدا هی بر آدم میاره که طغیان آدمو بگیره. مثلا ببینید تقدیر چجوری طغیان آدمو میگیره، یه چشمشو ببین. میفرماد وقتی زندگیت خیلی سخت شد، امام رضا میفرماد 100 تا آیه قرآن بشین بخون، بعد بلند شو برو. این کارو کردید؟ حتما بکنید، سفارش امام رضاست. خب چرا؟ کسی میتونه بگه؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. این قرآن کوه بر کوه نازل بشه متلاشیش میکنه، بلکه این صد تا تو رو متلاشی بکنه. متلاشی شد، حالا میفهمن ملائکه وردارید فشار رو، گرفتاری برطرف میشه. من برای چی میخواستم تو رو گرفتار کنم؟ یک کسی خواب دید یه اهل دلی رو که گفت ببین برو نماز بخون. بعد من دیدم داشت تعبیر میپرسید از یه آدم حسابی، گفت مشکلات سنگینی برات پیش میاد، زیاد عبادت کن تا این مشکلات برطرف بشه. بعدم مشکلات سنگینی براش پیش اومد. خیلی جالب بود. خب پس عبادت شد و بگو دیگه. زیارت که اصلا چه شود، زیارت پا برهنه دیگه، اصلا حرفشو نزن دیگه، آخرشه پیاده. بعد آخر عبادت، لا هیچ عبادتی افضل از پیاده روی نیست. بعد پا برهنه، اوه حالا من توصیه نمی کنم، ما داغه و بالاخره ما پاهمون طاقت نداره و اینا، ولی اینا همش توازوه دیگه، طغیان ما رو میگیره. از نجف تا کربلا اینا میرن. این چی کار میکنه؟ این امام حسین ها. آقا اینها همه طغیان ما رو میگیره تو مرحله اول. مرحله بالاتر چیه؟ آها، مرحله بالاتر اینه که احساس بکنی فقط به خدا نیاز داری، نیازت به خود خدا طغیان تو بگیره. این آخرشه. امیرالمومنین اینجوری بود، پیامبر اکرم اینجوری بود. نه اینکه خدا منو نیازمند این و اون بکنه تا بزنه سرم طغیانمو بگیره، درسته؟ فیزیکی منو بذاره رو سجده و فیزیکی گشنه نگه داره و خیلی اتفاقها رو بین ما رقم بزنه تا طغیان ما رو بگیره، خودش طغیان آدم رو بگیره. فقرت به سوی خدا. من فقیر تو هم. خب این هم که دیگه از ما بالاتر این حرف دیگه. آدم مثلا آدم حسابی ها رو میدید احساس میکرد اینجوری هم، مثلا امام اینجوری بود، محتاج خود خدا بود، خود خدا رو میخواست، نمیتونست ازش فاصله بگیره. بعد حالا بدبختی، کلمه بدبختی اینجا من بی خود دارم میگم، بدبختی در نهایت چسبندگی به خدا باز بیشتر احساس دوری میکنی. من دیروز اینو یه تیکش رو عرض کردم، نه به عنوان عامل از بین بردن طغیان، یاد این شعر افتادم نتونستم این شعر رو بخونم، حالا الان بخونم. محنت قرب ز بعد افزون است، جگر از محنت قربم خون است. اینو ما بچه بودیم تو کتابای از امام میخوندیم، نمیدونم شعر کیه. محنت نزدیکی بیشتر از محنت دوریه، دورم اصلا نمیفهمم که به تو نیاز دارم، که نزدیک که میشم بیشتر میفهمم نیاز دارم. محنت قرب ز بعد، بعد یعنی دور بودن، افزون است، جگر از محنت قربم خون است. یه جوری امیرالمومنین هق هق در دوری خدا هق 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 گریه میکنه، اصلا آدم میمونه این چیه برامه؟ یه اصلا بحث عذاب و بهشت و این اصلا رفته کنار، یه چیز دیگه است، عادی نیست. مثلا یه کسی که خیلی به مادرش وابسته است، نوار مامانشو گذاشتن، حالا مامانش هم از دنیا رفته، میمیره به خدا، اینقدر گریه میکنه. نزار بابا پدرش در میاد. حالا یه بنده خدا نوار خدا رو براش، نوار خدا قرآن دیگه، قرآن رو براش میذاشتن، امیرالمومنین گریه میکرد، گریه میکرد، پیرناش خیس میشد، لباس شوات میرفت عوض میکرد، از حال میره دیگه، دیگه بدن چقدر طاقت داره. آقا خودش میفهم دیگه توانایی ندارم، بسه نخون. آقا گفتیم آقا مامانش کسی از دنیا رفته نوارشو بذارن اینجوری میشه؟ شما که خدا از دنیا نرفته که، اینها پیشته. نمیفهمی مگه؟ متوجه نیستی مگه؟ هرچی بهش نزدیکتر بشی یه غمی وجودتو میگیره از دوریش. بابا کدوم دوری؟ آخه ما خدا رو مثل دیوار فرض میکنیم، میگی رفتین یه متر نزدیک، یه متر نزدیک شدی دیگه، بعدش میخوری بهش. اون نه، خدا اینجوری نیست، خدا بی نهایته. هرچی میری جلو داغتر میشی نسبت به داغ دوری. میفرمان قرآن رو با عشق و حزن بخونید، قرآن با حزن نازل شد. مثلا فکر کنم مولوی چیزایی تو این زمینه ها فهمیده، اونقدر ریختن حکمت براشا. بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت میکند، که از نیستان چون مرا ببریده ان، از نفیرم مرد و زن نالیده ان. این باید برگرده. انا لله و انا الیه راجعون. خب دیگه این حرفا به ما نیومده. یا ابا عبدالله شما بگو این خانواده تو فراغ تو رو چجوری باید تحمل کنه؟ این پدر مهربان، این پدر تو دل برو، این پدر دلنشین. عبیدالله ابن حر جوفی تا آخر عمرش گریه میکرد. برای چی؟ میگفت یه بار حسین رو دیدم، اومد تو خیمه منو صدا بزنه. عبیدالله و خودش هم میگفت علت گریهشو، میگفت موندم بعد از حسین، بچه هاش چی کار کردن در فراغ این پدر؟ انقدر کتکشون زدن تا به یاد پدر نیفتن. اینم تقدیر الهی. وقتی اسرا آزاد شدن، امام سجاد فرمود عمه جان زینب چه کنیم؟ فرمود چی؟ فرمون چند روز یه جایی سایبان به ما بدن برای حسین گریه کنیم. الله اکبر از این شکنجه. خیلی عذرخواهی میکنم طولانی شد عرض من. الان ما اینجا راحت نشستیم و بالاخره انشالله خستگی های دیروزم در اومده باشه. زینب تازه الان اومد بالای سر حسین گودی قتلگاه. من امیدوارم این نقل صحیح نباشه. این نقلی که الان میخوام میگم این صحیحه، روایته. میفرماد عمر صد عصر امروز دستور رسید اسرا رو بیارید کوفه. به سربازای شومش دستور داد بچه ها رو سوار محملا کنید ببریم. اینا اومدن به سمت بچه ها، میفرماد عمه هم زینب نهی بیزد. اینا دختر بچه توشون بود. خانوم ها بودن. فرمود کنار برید، اینها حرم رسول خدا هستن. امام زین العابدین میفرماد تا شام که رفتیم تا اسرا آزاد شدن، احدی از اینها جرأت نکرد نزدیک به بچه های حسین بشه. از ابهت فرمان زینب تصرف کرد. این نقل درسته. بعد اینم درسته که زینب کبرا خودش یکی یکی همه رو سوار کرد. اما از اون لحظه نوبت سواری زینب شد، حالا باید یه مردی بیاد کمک کن. امام زین العابدین اومد گفت عمه جان اجازه بده من کمک کنم. فرمود نه عزیز دلم، من خودم سوار میشم. ولی میگن قبل از سوار شدن برگشت یه نگاه به کشته ها کرد. خیلی حرف تو اون نگاه هست. امیدوارم کدوم نقل درست نباشه، این نقل که حالا با این مصیبت همه سوار شدن اومدن از کنار گودی قتلگاه عبور کنن، مثل برگ دوباره روی زمین ریختن. الا لعنت الله علی القوم.